أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها، وأن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها. عبارت از وسط مطلب در حقیقت رها شد، لذا حالا یکم نمیرامد جلوتر شد بخوانیم. فقط اجمالا عرض کنم که فرمودن آنچه که در لسان علما و فقها دیگران بالاخره از جمله امور وضعی شمرده می شود، سه دسته هستش. دسته نخست قابل جعل تشریعی نیست، نه اصلا، از خواهی میکنم، نه استقلالا و نه تبعا. فرمودن اصلا قابل جعل تشریعی نیست، نه استقلالا و نه تبعا. بعد هم شروع کردن این قسم رو توضیح دادن. ما عرض کردیم که این قسم رو وقتی توضیح میدن در حقیقت دارن اجزاء علت تامه رو توضیح میدن، اجزای علت تامه. و وقتی یک علت تامه مرکبه ای بخواد شکل بگیره، علت تام و تمام شود، این سه جزء دارد. بفرمایید که مقتضی، عدم المانع و وجود شرائط. خب همین رو دارن میفرمایند که مقتضی همون سبب، سبب و تکلیف که میگن، مقتضی تکلیف. شرط هم که واضح است همون شرائط. مانع و رافع هم همون بحث مانعیتی که ما در بفرمایید که اجزای علت تامه مرکب مد نظر اون هستش. منتها این سه امر، یعنی مقتضی، شرط و عدم المانع، نسبت به اصل تکلیف، اصل وجود، ایشون میفرمایند که سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت، اینها، این عناوین برای آن چیزی که واقعا سبب تکلیف است یا شرط تکلیف است یا مانع تکلیف است یا رافع تکلیف است، این قابل جعل نیست. چرا قابل جعل نیست؟ چون این امور دارای ویژگی های تکوینی هستند که سبب شده اند، سبب اون ویژگی های تکوینی سبب شده است که اینها بشوند علت تامه تکلیف. یعنی عرض چون این ویژگی تکوینی در اونها بوده است، اینا علت تکلیف شدن، شدن اجزاء العله تکلیف. اگر اون ویژگی ها نباشد که شما هرچی هم بگید جعلتو، این جعل صورت نمیگیره، چون ویژگی تکوینیه، با جعل تشریعی ایجاد نمیشه. و اگر وجود داشته باشد، جعلتو گفتن اینجا لغو بیهوده است و تحصیل حاصله. این خلاصه مطلب ایشون هست در اینجا که دیگه ما تکرار نخواهیم بکنیم. فرمان که حالا از یه کمی جلوترش بخوانیم. بله، و تلک الخصوصیتو لا تکاد و توجد و فیها به مجرد انشاء مفاهیم العناوین. می‌فرمایند که اون خصوصیت، این هم خصوصیت تکوینی، جلسه قبل عرض کردیم، اینجا اضافه کنید، و تلک الخصوصیت و تکوینیت، و تلک الخصوصیت و تکوینیت، ای ادامه عبارت، و تلک الخصوصیت و تکوینیت، ای لا تکاد و توجد فیها، یعنی در این چهار امر، سبب تکلیف و شرط تکلیف و مانع تکلیف و رافع تکلیف، این در اینها پیدا نمی شود به مجرد انشاء مفاهیم العناوین، به مجردی که مفاهیم اون عناوین، یعنی همون سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت رو شما انشاء بکنید. و مثل قول دلوک شمس سبب لوجوب الصلاه، این زوال خورشید هنگام ظهر، این سبب است برای وجوب الصلاه. اما این جمله رو شما بگید انشاء لا اخبارا، یعنی در مقام انشاء باشید، یعنی بخواید با همین جمله دلوک و شمس و زوال خورشید سبب باشد برای وجوب صلات، نه چه این چیزی رخ نمیده. ضرورت بقاء الدلوک علی ما هو علیه قبل انشاء السببیت له من کونه واجدا لخصوصیت مقتضیت لوجوبها او فاقدا لها. میگه این دلوک یه امر واقعی تکوینی خارجیه، اگر واقعا واجد خصوصیتی باشد که آن خصوصیت اقتضا دارد وجوب صلات رو، شما هزار مرتبه بگید که مثلا جعلت دلوک الشمس سببا لوجوب الصلاه، اون تغییر نمیکنه، کماکان واجد میماند. و اگر فاقد باشد، و اگر فاقد باشد، از منظرتون که هزار مرتبه هم شما بگید جعلتو، این تغییری درش حاصل نمی شود. این مطلبی است که در اینجا از اهل بیت علیهم السلام، امام صادق علیه السلام به اصحابشون همین میفرمودن دیگه، فرمودن که بالاخره شما بر حقید و این حق همه مردم دنیا جمع بشن بگم شما بر حق نیستید. وقتی شما بر حقید شما نگران چی هست؟ و اگر خدای نکرده بر باطل باشید، همه جمع بشن بگن شما بر حق هستید، از منظرتون که این تأثیر حاصل نمیشه. یعنی اگر حق داشته باشید همه به شما بگن نه تو باطلی، حق تو باطل نمیشه. و اگر خدای نکرده اهل باطل باشی همه بگن نه تو حقی، اون بفرمایید که اینجا تغییری در این ایجاد نمیشود. لذا اکثریت که در دموکراسی مطرح هستش، اکثریت اگر بخواد منشأ تعیین حق باشه، یعنی حق و باطل رو تعیین کند، ما میگیم نادرسته. اما این اکثریت اگر بخواد دخالت کند در تعیین سرنوشت، محترمه، اسلام بهش احترام میذاره. در مقام مشورت، شما مشورت وقتی مثلا پیامبر خدا مشورت میکردن، اکثرا میگفتن آقا این کار رو انجام بدیم، احترام میذاشتن به رأی اکثریت و اکثرا نظرشون اینه، نه در احکام اولیه ها، در موارد دیگه. مثلا داخل شهر بجنگیم یا بیرون از شهر، در جنگ احد داخل شهر بجنگیم یا بیرون از شهر، اکثریت گفتن بیرون شهر، با اینکه پیامبر خدا خودشون نظرشون به جنگیدن داخل شهر بود، در این حال احترام گذاشتن به رأی اکثریت و رفتن بیرون از شهر. منظور میخوام بگم که این اکثریت اگر در مقام تعیین حق و باطل باشد، امور واقعی و حقیقی رو بخواد عوض کنه، نمیتونه این کار رو بکنه، نمیتونه این کار بکنه. حالا اینا استطرادن طبیعتاً عرض کرد، امام علیه السلام فرمودن که اگر توی طلایی یه تیکه طلا در دستت داشته باشی، الماسی، شیء گران قیمتی، سنگ گران قیمتی در دستت داشته باشی، جوهری داشته باشی، همه جمع بشن بگن این سنگ بی ارزشی است، تغییری در اون جاده نمیشه، اون کماکان سنگ با ارزشه. و بالعکس اگه سنگ بی ارزشی داشته باشی، همه جمع بشن بگن آقا این خیلی گران قیمته، تغییری در اون ایجاد نمیشود. خب این مطلبی است. حالا بگذاریم پرانتز ببندیم، از این فرصت استفاده کنیم، به این نکته اشاره کردیم، برگردیم. ایشون میگن اگر دلوک شمس اون خصوصیت رو داشته باشد که خصوصیتی که مقتضی وجوب صلاته، اگر این خصوصیت داشته باشد، با هزار بار جعل و انشاء و اینها، تغییر در اون ایجاد نمیشه، کماکان داردش. و اگرم نداشته باشد، فاقد اون خصوصیت باشد، باز تغییر ایجاد نمیشود. میفرمایند که ضرورت بقاء دلوک علی ما هو علیه، بدیهی است که دلوک شمس و زوال خورشید باقی میماند بر همان حالتی که داشت قبل انشاء سببیت له، قبل از اینکه سببیت برای دلوک انشاء شود. من کونهی واجدن لخصوصیت مقتضیت لوجوبها او فاقدن لها، این که این دلوک واجد اون خصوصیتی بود که مقتضی وجوبها، یعنی وجوب صلات باشد، او فاقدن لها یا فاقد اون خصوصیت بود، هر چی داشت همون هست. و ان الصلات لا تكاد تكون واجبه عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو الى وجوبها، عرض منظرتون که و نماز واجب نمی باشد در هنگام دلوک تا زمانی که نباشد چه چیزی، ما، این ما رو بنویسید خصوصیتی که، در صورتی که نباشد خصوصیتی که، ما میشه خصوصیتی که، یدعو الى وجوبها، یعنی الى وجوب الصلاه. خب و معهو، خب وقتی که این خصوصیت رو تکوینن داشته باشه، تکون واجبتن لا محاله، اگر این خصوصیت باشد، معهو یعنی مع وجوده، مع وجود اون خصوصیت، اگر اون خصوصیت وجود داشته باشد، صلات واجب می باشد لا محاله، یعنی به ناچار تکون واجبتن لا محاله. و الم ينشأ السببیت للدلوک اصلا، اگرچه اصلا سببیت برای دلوک به فرم انشاء نشده باشد، اصلا یعنی چی آقا؟ نه استقلالا و نه تبعا، نه استقلالا و نه تبعا. خب از محضر مبارکتون که باز حالا تأکید میکنن و منهو انقدح، انقدح شاید قبلا داشتیم، انقداح به معنای وضوح قهریه، اتضح هان واضح شد، به خود دیگه واضح شد، انقداح دیگه، انفعال. و منه انقدح ایضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقتاً من ایجاب الصلات عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورتا. از همین مطلب آشکار می شود که صحیح نیست انتزاع. تقاضا می کنم قبلا هم عرض کردیم بالای انتزاع می رسید جعل تشریعی، کلمه انتزاع رو ایشون به کار برده یه خود گیج کننده میشه. مرادشون از انتزاع جعل تشریعیه. صحیح نیست جعل تشریعی سببیت لهو یعنی لدلوک حقیقتا من ایجاب صلات عنده، اینکه نماز واجب می شود در نزد دلوک، وقتی دلوک باشد نماز واجب می شود. اگر دلوک حقیقتا و تکوینا سبب وجوب باشد، کس جعل تشریع سببیت برای اون تحصیل حاصل و لغوه. و اگر حقیقتا و تکوینا سبب نباشه که جعل تشریع بی اثر و عبسه. این مطلب دارن میگن حقیقتا نمیشه براش جعل تشریعی کرد، چون بی معناست. بله که بگیم بله صلات در نزد دلوک واجب میشد لعدم اتصافهی بها بدالک ضرورتا، برای اینکه متصف نمیشود اتصاف دلوک بها به وسیله سببیت به سببیت اتصاف دلوک به سببیت بذالکه، ذالکه میخواد به انتزاع، به وسیله انتزاع، برای اینکه ضرورتن و بداهتن متصف نمیشود دلوک به سببیت به وسیله انتزاع. عرض کردم یا تحصیل حاصله یا بفرمایید که بی اثر و بی خاصیت هستش. بله اگر مجازن چنین حرفی بزنن مانعی نداره، مجازن لعلاقت مثلا مشابهه، مثلا یه مشابهتی وجود دارد اینطور بگن اشکالی نداره، تعبیر این چنینی بکنن. عرض نظرتون که بگن بقا وجوب صلات عند دلوک انشاء شده است مثلا و دلوک سبب است برای وجوب صلات، این تعبیر تعبیر کنایی و بفرمایید که مجازی باشد. نعم لا بأس باتصافهی بها عنایتن، اشکالی ندارد که متصف شود دلوک بها به سببیت عنایتن یعنی مجازن. حالا ما اینجا در مقام تدریس و تقریر دیدگاه آخوند خراسانی در کفایه هستیم، طبیعتا نمیخوایم که خودمون اینجا ابراز نظر بکنیم و اظهار رأی بکنیم، لکن خیلی دربسته و سربسته اگر خدمت شما میخوام عرض کنم، امید مشکلی که تو اینجور بحث ها موج میزنه و خیلی از جاها آقایون و از جمله آخوند اینجا دچار اشکال شدن، این خلط کردن امور تکوینیه با امور تشریعیه و جعلیه است. امور اعتباری خیلی سهل المعونه است، اصلا اینجوری نیست که اینقدر گیر و مثلا چی داشته باشد. امور اعتباری خیلی خیلی آسان‌تر از این حرف هست. این ما هم خلط شده، سببیت تکوینیه با سببیت تشریعیه، اینا خلط شده با هم دیگه. من دیگه خیلی دربسته گفتم، شما این گوشی دستتون باشه تا آخر بحثم همینه. عرض خواهدتون که لذا اینقدر تلاش و کوشش و استدلال لازم نداشته. آخوند رحمت الله علیه ایشان یه مدتی فلسفه خونده، این خیلی کار خراب کرد، درد سری درست کرد داره ما. ایشون از مشهد را افتاد بیاد بره نجف، بعد من تهران و از تهران بره نجف، تو راه رسید به سبزوار، یه ماهی درس حاجی سبزواری شرکت کرد صاحب منظومه، یه ماه درسشون رفت، بعدم رسید تهران، آمد تهران که از تهران بره به سمت نجف، پولش تموم شده و پول نداشت، ناچار شد یه سالی هم تهران بمونه. تهران هم مرکز اساتید فلسفه بود در اون زمان و بزرگانی بودن. درسون خاطرتون که یه سال هم درس فلسفه اینا شرکت کرد، این حدودا 13 ماهشون درس فلسفه بوده دیگه، اصلا عالم اسلام و عالم تشیع رفت درسون که سر کار فلسفه ایشون. بر تقدیر خیلی ذهن ایشون درگیره با این ابحاث فلسفی است، قبلی ها هم احیانا هست کلماتشون فلان، ولی دیگه در کفایه این به اوج میرسد. بگذاریم بر تقدیر، و مشکلش هم همین است که خیلی از امور حقایق تکوینیه مخلوط میشه با امور تشریعی و جعلی و اعتباری و یک قصه ای میشه. نعم لا بأس، اینو خوندیم، نعم لا بأس به اتصافهی یعنی به اتصاف دلوک بها یعنی به سببیه عنایتن یعنی مجازن. بله اشکالی ندارد که دلوک متصف شود به سببیت مجازن عنایتن. و اطلاق سبب علیه مجازن و اینکه سبب بر دلوک اطلاق شود به نحو مجازی. کما لا بأس به ان یعبر عن انشاء وجوب الصلاه عند الدلوک مثلا به انه سبب لوجوبها، همچنان که اشکالی ندارد که تعبیر شود از انشاء وجوب نماز در هنگام عند الدلوک در هنگام زوال خورشید مثلا به انه سبب لوجوبها، که بگیم آقا دلوک انه یعنی دلوک سبب از منظر مبارکتون که وجوب صلات هستش. فکنی بهی عن الوجوب عنده، این کنایتن گفته شود ها، کنایه شود بهی یعنی به هذا تعبیر، با این تعبیر کنایه شود از وجوب صلات عند الدلوک. ما مجازن از آیه قرآن که میگد اقم الصلاه لدلوک الشمس، مجازن از آیه قرآن اینگونه تعبیر میکنیم که دلوک سبب وجوب صلات است، این مانعی نداره به این بیان متو به نحو مجازی طبعا. فظهر بذلک انه لا منشأ لانتزاع السببيه و سائر ما لاجزاء العله للتكليف الا ما هي عليها من الخصوصيه الموجبه لدخل كل فيه على نحو غير دخل الاخر فتدبر جيدا. اون نکته که عرض کردیم که این موارد که ایشون میگه سبب و شرط و مانع و به فرض رافع، این در واقع دارد به اجزای علت تام اشاره میکند، اینجا الان اشاره فرمودن، می‌فرمودن که فرمودن اینجا که ظاهر شد به این مطلبی که گفتیم که منشأی برای انتزاع، یعنی همون جعل تشریعی، باز تاکید می‌کنیم برای جعل تشریعی سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت و سایر مال اجزاء الاله للتکلیف، عرض محضرت و سایر اون چیزایی که اجزاء علت برای تکلیف هستن، نیست الا، یعنی منشأی نیست برای جعل تشریعی اینها الا ما هی علیها من الخصوصیت الموجبه لدخل کلن فیه علا نحو غیر دخل آخر، مگر اون خصوصیتی که اینا دارن که اون خصوصیت موجب دخالت هر یک از اینهاست، کلن بخوانید با تنوین کلن، دخل کلن فیه یعنی فی التکلیف، دخالت مدخلیت هر یک از اینها در تکلیف به صورتی غیر از دخالت دیگری. اما بحثی که جلسه قبل عرض کردیم، بحث سنخیت علت و معلول، که هر معلول از یه علت خاصی صادر میشه و هر علتی میتواند علت یک معلول ویژه‌ای باشد، هر علتی نمیتواند علت هر نوع معلولی باشه به شکل مثلا اتفاقی فرض بفرمایید، یا بالعکس این معلول بتواند از هر علتی به وجود بیاد، اینطور نیستش، طبیعتاً باید یک سنخیتی بینشون وجود داشته باشد. یه خصوصیت و ویژگی در دلوک بوده است که مثلا توانسته سبب باشد، یه خصوصیت و ویژگی مثلا در جنون هست که این سبب شده است که این مانع باشد و هاکذا. فتدبر جید. خب این قسم اول، النحو الاول بودش. نحو اول همچنان که به خوبی متوجه شدید در حقیقت به نوعی داشتن به اجزای علت تامه تکلیف اشاره می کردند، اما در نحو ثانی نه، ما به سراغ مکلفون به یا مأمورون به می رویم. ببین آقا جان، تکلیف مثل چی؟ تکلیف مثل وجوب صلات، وجوب صلات. مکلفون به یا مأمورون به مثل چی؟ مثل خود صلات. شما چی میگید؟ میگید وجوب و واجب، وجوب و واجب. بعضی امور شرط وجوبند، بعضی امور شرط واجبند، با هم فرق دارد. مثلا زوال خورشید شرط فرض، حالا بگیم شرط باشه، حالا سبب نباشه، شرط باشه مثلا، دقت میکنید؟ یا بگید حال تکلیف، من مکلف بودن، بلوغ، بلوغ شرط وجوب نماز است، اما وضو شرط خود نمازه، که من میخوام نماز اتیان بکنم بدون وضو نمیشه. اینقدر فرمایید. مثلا استطاعت شرط اصل وجوب حجه، پس برخی از شروط شرط اصل وجوبند، یعنی اصل تکلیف، بعضی از شروط شروط واجبند، یعنی مکلفون به یا مأمورون به. البته داریم شروطی که مشترکن، یعنی هم شرط وجوبن هم شرط واجب هستن. مرحوم آقای صدر در حلقه ثانیه در قسمت دلیل عقلی بحث فوق العاده عالی و روشنگری دارد در باب بفرمایید که شرط تکلیف و بفرمایید که شرط مکلفون به و شرط جعل و شرط مجعول اینطورشون تعبیر میکنه و اونجایی که مشترک باشد و کجا این شرط تحصیلیه کجا شرط حصولیه، بحثای خیلی خیلی ارزشمندی داره در مورد قیود و شرایط تکالیف و این چیزای از این قبیل. بگذاریم، حالا مرادم این بود که لذا الان شما میبینید این عناوین احیانا داره تکرار میشه، شرطیت، مانعیت، چیزای از این قبیل. آقا این که تو بحث قبلی هم داشتیم. نه، تو بحث قبلی اینا رو داشتیم نسبت به اصل تکلیف، اما اینجا ناظر به مکلفون به هستش. خب میفرمان این قسم مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت، این عناوین رو شما جعل بخواید بکنید برای آن چیزی که حقیقتاً جزء مأمورون به یا مکلفون به هست، یا شرط مکلفون به هست، یا مانع مکلفون به هست، یا قاطع مکلفون به هست. جزء مکلفون به مثل چی؟ مثل سوره برای نماز. ها، بس جزء مکلفون به میشه سوره برای نماز. شرط مکلفون به چی؟ طهارت برای نماز. مانعیت مثل چی؟ حدث نسبت به نماز. قاطعیت چطور؟ فرض کنید فعل کثیر، فعل زیاد، کار زیاد، فعل کثیر نسبت به نماز که هیئت اتصالی اون رو به هم میزنه. وقتی یه چیزی رو نشون میدن که امام جماعت وهابی وسط نماز ولی که رفت، جمعیت همتون منتظر واسه تا بره بیاد، که ظاهرا تا یکی دو کیلومتر راه رفتن رو خیلی مشکلی نداشته. بله، عرض خواهد بود که حالا بگذاریم بر تقدیم این اونم فعل کثیر باشد، مثلا بگیم کار زیاد انجام دادن چی اینها و مسائلی از این قبیل. بله، یه آقایی بود خیلی سال پیش، ایشون توی جلسه ای داشت بحث میکرد، بعد توضیح میداد که من اعلم از آیت الله العظمای عراقی هستم، خاطرم که خیلی با یک حالت خاصی هم نه، خب طلبه بی سوادی بود، از مقصد یه معبد طلبه هم حتی نمیشه گفت، یه معمم بی سوادی بود، اصلا خاطرم که توی جمعی، جمع هم چی بود، اصلا جمع چه جمعی، جمع یه سری نوجوانایی که من تو جلسه قرآن، هم نوجوان بودن جلسه قرآن بودن، با صوت و لحن و اینا آشنا بشن، اونم حالا میخوان قرائت بکنن به سبک کدوم قاری مصری بخونن و تجوید و اینا. حالا این آقای معمم استاد اون جلسه قرآن هم بود دیگه، مخاطب دیگه بهتر از این گیر نیورده بود دیگه، کی بگه به همون رو داشت میگه از همتون از من تقلید بکنید، من اعلم مراجعم. اون زمانی بودش که مرحوم امام از دنیا رفته بود، اوائل رهبری از آقا بودش، آیت الله عراقی هم خب مرجعیتشون مطرح بوده اینها، کار ندارم ببین ایشون گفت من اعلم از آیت الله عظمی عراقی هم. خب حرف خیلی حرفه اصلا دیگه مضحکم نبود، یعنی دادم دیگه اینقدر بی‌نمک بود خندش هم نمیتونست بگیره، ولی حالا به هر حال میگو اعلم. بعد شروع کرد واسه احکام رو هم گفتن، حالا من مرجع اعلم بالاخره فتواهایی هم دارم دیگه، از اون فتواش این بود میگم مثلا آقایون میگن در نماز آدم یه چیز تو غذا یه چیز تو دهنش گیر کرده باشه بعد اینو بجوه پایین ببره، مثلا این نمازش باطل میشه. من میگم اینطور نیست، شما میتونی یک نهار کامل تو نمازت بخوری راحت باشه، احکام شو خیلی راحت بود. گفت شما میتونی ساندویج دستت بگیری بعد اجرا میکرد قشنگ، مثلا تو که یه گاز میزنی بعد بسم الله الرحمن الرحیم یه گاز دیگه بسم الله الرحمن قشنگ هم نماز بخونی هم سیر میشی، چقدر خوبه. همینطوری چند تا از این احکام اینجوری گفت و اعلمیت خودش رو فی المجلس ثابت کرد که همه دیگه اونجا قطع یقین حاصل بشه. بگذاریم، دنیای عجیبی. البته بعدن آقا سر یه مسائلی دستگیر شد و محکوم به اعدام شد، عرض و خدمتتون که خیلی کارش بالا گرفت، عرض و خدمتتون که بله حاج از روا شد. بگذاریم به هر تقدیر، برگردیم به بحث خود. دنیا خیلی جای عجیبه، جای عجیبی است که بگذاریم به هر تقدیر، برگردیم بحث خودمون. خب فعل کثیر بگیم قاطعیت دارد برای صلاتان، حدث مانعیت دارد، طهارت شرطیت دارد، سوره جزئیت دارد. خیلی خوب، چطور شد، حالا ما همون جزئیت رو مثال بزنیم که آسان تره، چطور شد که شما فهمیدید که از صورت و جزء الصلاح و عنوان جزئیت رو برای سوره به کار بردید، عنوان جزئیت که حکم وضعی مثلا باشد برای سوره به کار بردید، این کجا آمد؟ آیا اینگونه نیست که نخست خداوند تبارک و تعالی امر کرد به وجوب یک ماهیت مرکبه دارای مصلحتی به نام صلات. خب یعنی از اول امر خداوند که رفت روی صلات، صلات خودش یه ماهیت مرکبه بود و دارای اجزایی بود از امر الهی به نماز. وقت نماز یعنی چی؟ یعنی تکبیرت الاحرام و استقبال قبله و مثلا فرض کنید تکبیرت الاحرام و قیام و رکوع و سجود و مثلا بقیه چیزایی که دارد دیگه، اما اجزایی که مثلا دارد دقت میکنید فرض کنید 10 جزء داشته باشد. خب از خود خدا امر کرد به یه مرکبی که این مرکب دارای اجزایی است که یکی از اجزاش هم سوره است، و شما این جزئیت و صورت لصلات رو انتزاع کردید، به دست آوردید از امر خداوند به نماز. این امر خداوند به نماز چی شده؟ شد وجوب صلات. پس وجوب صلات هم حکم تکلیفی است. از این حکم تکلیفی وجوب صلات شما شکار کردید، به دست آوردید جزئیت و صوره رو براش برای نماز. یا فرض کنید شرطیت، خداوند آمد یک هیئت اتصالیه و یک هیئت مرکبه، یک ماهیت مرکبهی به نام نماز رو واجب کرد مقیدن به یه امر دیگری به نام طهارت. خب از این امر الهی به نماز مقید به طهارت شما انتزاع کردید عنوان شرطیت را برای وضوع و برای طهارت. پس ما در این قسم مواجهیم با این که به وضوع حکم وضعی دارد از یه حکم تکلیفی انتزاع میشه و برداشت میشود. و اما النحو الثانی فهو کالجزئیت و الشرطیت و المانعیت و القاطعیه لما هو جزء المکلف به، مکلف به و شرطه، لما هو جزء المکلف به و شرطه و مانعه و قاطعه، که مثال هم زدیم جزء المکلف به مثل سوره برای نماز، شرطش مثل طهارت برای نماز، مانعش مثل حدث برای نماز و قاطعش هم مثل فعل کثیر که البته هیئت اتصالی نماز رو به هم بزنند. تذکرم بدید که اینجا گفته است مکلفون به یا مأمورون به در قبال قسم اول و نحو اول که اونجا تکلیف مطرح بود، تکلیف مثل اصل وجوب نماز. خیلی خوب. حیثو ان اتصاف شیء بجزئیت بجزئیت المأمور به او شرطیته او غیره ما، اتصاف چیزی، متصف شدن یک چیزی به این که جزء مأمور به و مکلف به هست، یا شرط آن است یا مانع آن است یا قاطع آن است، لا یکاد و یکون، این نمی باشد الا بالامر به جملت امورن مقیدت به امر وجودی او عدمی، این نمی باشد مگر به وسیله امر، یعنی در واقع انتزاع می شود از امر، این که نمی باشد یعنی انتزاع می شود از این مطلب ها، نمی باشد مگر به وسیله امر به مجموعی از امور، جملت امور، مجموعی از امور یا اجزا که مقیدت به امر وجودی او عدمی، که امر وجودی مثل شرط مثل طهارت، امر عدمی چطور مثل مانع و قاطع که عرض کردیم. ولا یکاد و یتصف شیء بذلک، نمیتونه چیزی متصف به این بشود. میگیم آقا ذلک یعنی چی؟ ای کونهی جزءا او شرطا للمأمور به، نمیتواند چیزی متصف شود به این که جزء یا شرط مأمور به هست الا به تبع ملاحظت الامر به ما یشتمل علیه، مگر به تبع ملاحظه امر به ما، بنویسید به مرکبی که، به ما رو بنویسید به مرکبی که، امر به مرکبی که یشتمل علیه، یعنی یشتمل علی الجزء، مثلا سوره، به ملاحظه، به تبع ملاحظه امر به مرکبی که یشتمل علیه مقیدن به امر آخر، مشتمل است بر آن در حالی که مقید است به یه امر دیگر مثل طهارت، که مقید است به طهارت. عرض محضرتون که و ما لم یتعلق بها الامر کذالک، کذالک میخورد به همین یشتمل علیه مقیدن به امر آخر، میخورد به اینجا یشتمل علیه، میخورد به اونجا. و ما لم یتعلق بها الامر کذالک، و اون چیزی که تعلق نگرفته باشد به آن، به ها میخواد به همون جملت امور مثلا، به آن کذالک این چنینی، لما کادت تصفه بالجزئیت او شرطیه، این نمیتونه متصف باشه، متصف شود به جزئیت یا شرطیت. و ان انشأ الشارع له الجزئیت او شرطیه، اگرچه شارع مقدس برای آن انشاء کند جزئیت را یا شرطیت را. خب چون بنابراین بود که دیگه 20-35 دقیقه بحثو تمام بکنیم، فکر کنم یه ذرم عبور کردیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله ادامه ابحاث جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.